بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در 53 جلسه از مجالس تفسیر، از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 4 هجری بعد از غزوه رجیع و بئر معونه و بن النظیر می پردازیم به غزوه بدر دوم. غزوه بدر اول همان گونه که در جلسات قبل به صورت مفصل به آن پرداختیم در سال 2 هجری رخ داد. سال 3 هجری جنگ احد صورت گرفت. در جنگ احد ابو سفیان اعلام کرد که موعد ما سال آینده در بدر می باشد، تا اینکه آن تصفیه حساب هایی که دو لشکر کفر و اسلام در بین هم دیگر داشتن صورت بگیرد. وقتی که در سال 4 هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراه مسلمین شوکت اعراب بادیه نشین اطراف مدینه را در هم شکست و شر آنها را از مدینه دور ساخت، شروع کردند برای آماده شدن و رفتن به سمت بدر و روبرو شدن با دشمن بزرگشان یعنی لشکر مکه. یک سال گذشت و آن وعده‌ای که در غزوه احد قریش با مسلمان ها قرار داده بودند فرا رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراه یارانش قصد خارج شدن از مدینه را کردند، تا اینکه با ابو سفیان و قومش و لشکرش روبرو شوند و تا اینکه دوباره جنگ دیگری صورت بگیرد و مشخص شود، تعیین تکلیف شود بین لشکر مدینه و لشکر مکه. در شعبان سال 4 رسول الله صلی الله علیه و سلم با لشکری بالغ بر 1500 نفر که 10 اسب به همراه خود داشتند و پرچم این لشکر را به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه سپرده بود، از مدینه خارج شد و عبدالله ابن رواحه را جانشین خود در مدینه قرار داد. پیامبر آمد تا اینکه به بدر رسید. بدر تقریبا چیزی در حدود 200 کیلومتر از مدینه فاصله دارد، بین مکه و مدینه واقع شده و در بدر اقامت گزید تا اینکه مشرکین هم برسن از طرف مکه بیان و در آنجا هم دیگر را ملاقات کنند. ابو سفیان با لشکری بالغ بر 2000 نفر یعنی 500 نفر بیشتر از مسلمان ها از مکه خارج شد، در حالی که 50 اسب همراه خود داشتند. 5 برابر مسلمان ها از قدرت نظامی اسب برخوردار بودند. ناگفته نماند که داشتن اسب در زمانهای گذشته از لحاظ قدرت نظامی تقریبا به مثابه داشتن جنگنده های امروزی است. چون وقتی که انسان بر اسب سوار می شود، پیاده نظام زیر دست او قرار دارد. دست پیاده نظام به کسی که بر اسب سوار است نمی رسد و آن اسب سوار از بالا هر کسی را که بخواهد با شمشیر گردن میزند، مگر اینکه این شخص سوارکار را با نیزه یا با تیری هدف قرار بدهند، ولی با شمشیر نمیتوان به او گزندی وارد کرد. به همین دلیل وجود اسب در جنگ های گذشته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده. لشکر کفر از مکه خارج شد تا اینکه رسیدن به مکانی به نام مر الظهران و در آنجا ساکن شدن. ابو سفیان از مکه در حالی بیرون آمد که یک نوع حالت اکراه و اجبار در او وجود داشت، دوست نداشت که دوباره جنگ جدیدی را شروع کنه، ولی چون خودش وعده گذاشته بود روش نمی شد که از این وعده خود بر بگردد و فکر این را می کرد که نتیجه جنگیدن با مسلمان ها چه خواهد شد. دو جنگ بزرگ تا کنون صورت گرفته، یکی جنگ بدر که در آن 70 تن از سران کفر کشته شدند و دومی هم جنگ احد که در آن 70 تن از انصار کشته شدند. این مسائل باعث شد که نوعی ترس بر ابو سفیان حاکم شود. وقتی که به مر زهران رسید، عزیمت ابو سفیان فرو ریخت، آن عزیمتی که برای جنگ لشکرش داشت، فرمانده لشکر کفر، عزیمت او فرو ریخت. شروع کرد به اجرای مکر و حیله و به اصطلاح امروزی سیاست که چگونه آن 2000 نفری که زیر فرماندهی او هستند راضی کند که به مکه برگردند و جنگی صورت نگیرد و در کنار آن آبروی ابو سفیان هم حفظ بشه. فردا نگن که ابو سفیان وعده داد و ترسید. به یاران خود گفت که یا معشر قریش، ای قریش، شما جز این که سال خوبی داشته باشید و از گیاهان و درختان سبز سال استفاده کنید و نتیجه این بشه که از شیر گوارای شتر و گوسفند استفاده کنید، راه حل دیگری ندارید و امسال سال قحط است و خشکسالی و به همین دلیل من قصد برگشتن را دارم. خب این مسئله بود که ابو سفیان از لحاظ معیشتی مطرح کرد، گفت که امسال خشکسالی است و اگر ما با وجودی که از لحاظ ثروت حیوانی در خطر هستیم، بارانی نیامده، شترهای ما و گوسفندهای ما از چه چیزی بخورند، زاد و ولد آنها چگونه باشد و آن شیری که پایه و اساس زندگی گذشتگان بوده چگونه تولید شود. در کنار همه این تهدیدهای معیشتی بریم جنگی هم شروع بکنیم به صلاح نیست. نمیخواست که بگه من دارم میترسم، این مسئله را مطرح کرد که سربازان خود را راضی کند که برگردند. وقتی که ابو سفیان این حرف ها را زد، نتیجه این شد که خود لشکر هم به گونه دچار ترس بود و از لحاظ روحی روانی آمادگی جنگیدن را ندارند. اهل مکه برگشتند و هیچ درگیری هم در این خروجی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داده بود صورت نگرفت و آبروی ابو سفیان هم در ظاهر حفظ شد. اما مسلمان ها در بدر 8 شبانه روز مستقر شدند و منتظر آمدن دشمن بودند و تمام آن وسایل را که به امراه خود آورده بودند در این 8 روز فروختند. در زمانهای گذشته وقتی قافله از شهر خارج می شد، چه به نیت جنگ، چه به نیت عبادت، چه به نیت تجارت، مردم اساسیه های خود را با خود می بردن و در جای دیگر می فروختن. در کنار جنگ و عبادت، و همین دلیل در سوره بقره آیه نازل شده که لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، گناهی بر شما نیست که در سفر حجتون تجارت بکنید. اهل مدینه کالاهایی داشتن، ما خود می آوردن، در مکه می فروختن، اهل یمن از جنوب می اومدن، هر کسی از سمتی می آمد و محصولات خود را عرضه می کرد. یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم کالاهای تجاری خود را در این هشت شبانه روز فروختن. خب ممکن است سوال پیش بیاید چه کسی می خره؟ قبائلی که به صورت بادیه نشین در آن منطقه زندگی می کردن. به هر حال کل منطقه قسمت قسمت قومی و قبیله‌ای به صورت بادیه نشین زندگی می کردن. زندگی مردم در زمانهای گذشته به این شکل بوده. یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز برگشتن به مدینه، دشمن نیامد و این غزوه که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن شرکت کرد به نام غزوه بدر موعد یا بدر دوم شهرت دارد. بدر آخره هم بهش میگن، بدر صغرا هم بهش میگن. چندین اسم مراش انتخاب شده و جنگی نیز در این غزوه صورت نگرفت. غزوه دیگری در سال چهارم رخ داد، غزوه دومة الجندل. دومة الجندل نام مکانی بود. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش از بدر برگشتند و تقریبا منطقه از امنیت و آرامش بالایی برخوردار بود و دولت پیامبر صلی الله علیه و سلم در امن و امان بود، شروع کرد به لشکرکشی به دورترین محدوده عرب تا اینکه سیطره این مناطق از آن مسلمان ها باشد و به این شکل قدرت دولت خود را بالا ببرد و کمتر دشمنی پیدا شود که به فکر این باشد که به مسلمان ها چه به صورت فردی یا گروهی ضربه وارد کند. چون وقتی یک دولت از قدرت نظامی بالا برخوردار باشند، همه از افراد اون دولت نیز می ترسند. حتی امروزه مثلا هر آمریکایی در هر جا باشه، در هر جای دنیا که باشه، انسان تا زمانی که میدونه عواقب تعرض به انسان چگونه است بهش تعرض نمی کنه، میگه دولتش قوی، کار دستمون میده. پس در هر دوره آن کسی که از قدرت بالاتری برخوردار است، افراد آن دولت نیز در امنیت بیشتری هستند. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از بدر دوم 6 ماه در مدینه باقی ماند. اخباری آمد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم که قبیله های اطراف دومة الجندل که در نزدیکی شام بود، میشه شمال مدینه، حتی با فاصله بسیار زیاد، کسانی که در اطراف دومة الجندل هستند دست به راهزنی زده و راه های تجاری و قافله ها را به خطر انداختند و جمع بسیار بزرگی نیز جمع‌آوری کرده و قصد هجوم به مدینه را دارند. اخبار به این شکل به پیامبر رسید. رسول الله صلی الله علیه و سلم با توجه به خطری که این مسئله در بر دارد خیلی سریع نقشه کشید که چگونه این مشکل و این معضل را برطرف سازد. شخصی به نام سبا ابن عرفته غفاری را بر مدینه گمارد و با لشکری بالغ بر 1000 نفر از مسلمان ها از مدینه خارج شد. آن هم تاریخ 25 ربیع الاول سال پنجم. سال چهارم تمام شد، وارد سال پنجم شدیم. و شخصی را نیز از قبیله بنی عذره به عنوان شخص راهنما به کار گرفت، چون راه‌های دور اگر کسی وارد نبود گم می‌شد بین راه. و اگر لشکری به بزرگی 1500 نفر 2000 نفر راه خود را در صحرا گم کنن، احتمال تلف شدن آنها خیلی زیاده. پس حتما باید یک راهنما به همراه خود داشتند. در زمانهای گذشته کسانی که راه‌ها را خوب بلد بودند معمولا آنها را به کار می‌گرفتند، مبلغی بهش می‌دادند که راهنمای آنها در راه باشد، از چه راهی برن که گم نشن. پیامبر صلی الله علیه و سلم از مدینه خارج شد، شب حرکت می‌کرد تا کسی متوجه حرکت آنها نشد، کسی آنها را نبینه، و در روز هم کمین می‌کرد تا بازم کسی آنها را نبینه. یعنی استراحت آنها در روز به شکل کمین بود، نه به شکل واضح و آشکار، تا اینکه بخواهند دشمن خود را بدون خبر قبلی مورد هجوم قرار بدهند، به فرصت نداشته باشند که آمادگی نظامی برای خود جمع‌آوری کنند. وقتی که به دومت الجندل نزدیک شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم در وقت مغرب رسید، وقتی که این قبائل که تبدیل به راهزن شده بودند گوسفندهای خود را آب می دادند، انگام که گوسفند صحرا بر می گرده. حمله صورت گرفت، گروهی کشته شدند و گروهی هم فرار کردند. اما اهل دومت الجندل، یعنی کسانی که ساکن دومت الجندل بودند، گفتیم که قبائل اطراف دومت الجندل دست به راهزنی زده بودند. خود دومت الجندل مردمش فرار کردند، هر کسی به سمتی فرار کرد. وقتی که مسلمان ها وارد شهر دومت الجندل شدند، هیچ کسی را در آنجا نیافتند. ترسیده بودن، فرار کرده بودن، درگیری صورت نگرفت با اهل دومت الجندل. پیامبر صلی الله علیه وسلم چند روزی را در دومت الجندل باقی ماند و سربازان خود را گروه گروه به اطراف مختلف فرستاد، ولی همونطور که گفتم هیچ درگیری با اهل دومت الجندل صورت نگرفت. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه برگشت و در راه برگشت با شخصی به نام عیینه ابن حصن و دومه، دو نفر بودند که قبائل بزرگی زیر دستشان بود، با اینها پیامبر صلی الله علیه وسلم عهد و پیمان بست. این اقدامات سریع از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم باعث شد که امنیت همه جا را در بر بگیرد. دولت اسلام دوباره قدرت و عزت خود را گرفت، بعد از اینکه در سال سوم کمی دچار نوسان شده بود و سیطره تمام منطقه به دست مسلمان ها افتاد و آن سختی‌های داخلی و خارجی که بر مسلمان‌ها وارد شده بود کم کم کاهش یافت و منافقینی که در مدینه بودند سکوت اختیار کردند. تا قبل از آن خیلی تحریک می‌کردند، جرأت پیدا کرده بودند. و قبیله یهود نیز از مدینه اخراج شدند، من النذیر، و یک قبیله دیگه مانده بود، بنی قریظه. اتسه قبیله در یهود همیشه وجود داشته در مدینه، بنی قینقا که خیلی زودتر از این مسائل از مدینه بیرون رفتن، در اثر عهد شکنی که کردن در سال چهارم بنی النضیر بیرون رفتن و بنی قریظه هم داستان آنها خواهد آمد. در غزوه خندق آن خیانتی که کردن باعث شد همه آنها مردانشان به کام مرگ فرو روند. اعراب بادیه نشین نیز آرام شدند و لشکر کفر در مکه نیز از روبرو شدن و درگیر شدن با مسلمان ها خودداری کردند و اینجا بود که مسلمان ها فرصتی پیدا کردند تا بتوانند بعد از سیطره امنیت و آرامش بپردازند به تبلیغ دین و رساندن پیام های الهی به دیگران. اما در سال پنجم بزرگترین حادثه‌ای که در آن رخ داد حادثه غزوه احزاب بود. بعد از اینکه امنیت و سلامت به منطقه برگشت و شبه جزیره عربی آرام گرفت، بعد از آن جنگ هایی که یک سال کامل طول کشید، یهودی که انواع و اقسام ذلت و خاری را در این مدت چشیده بودند که آن هم نتیجه خیانت های خودشان بود و عهد شکنی ها و پیمان شکنی هایی که انجام می دادند، شروع کردند به یک سیاست جدید در منطقه. آرام نمی گرفتند. بعد از اینکه آنها به خیبر فرستاده شدند، منتظر ماندند که نتیجه درگیری های دیگران با مسلمان ها چی میشه. اگر خود عرب ها مسلمان ها را از بین بردن که چه بهتر، هزینه جنگ را یهود پرداخت نمی کنه. ولی اگر این کار صورت نگیره بایست که یک سیاستی در پیش گرفت و کاری انجام داد. اینجا بود که شروع کردن به سیاست جدیدی بر علیه مسلمان ها و تجهیزاتی آماده کردن تا اینکه ضربه‌ای به مسلمان ها وارد بکنن که دیگه بعد از آن ضربه نتوانن بر روی پای خود بایستند، اصطلاحاً ضربه نهایی باشه. از آنجایی که خودشون جرأت انجام دادن چنین کاری را به صورت مستقیم نداشتن، نقشه کشیدن که دیگران این کار را انجام بدهند. جنگ های وکالتی اصطلاحاً بهشون میگن، یعنی جنگ را یهود اداره بکنه و اگر لازم باشه از لازم مادی هم کمک بکنه، ولی کسانی که جنگ را انجام میدهند کسان دیگری باشه. 20 نفر از بزرگان بنو النضیر از خیبر رفتن به مکه، با اهل مکه صحبت کردند و آن اتفاقاتی که در جنگ بدر برای آنها افتاده بود را زنده کردند. تحریک می کردند که بر علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد جنگ شوند و وعده دادند که یهود در کنار آنهاست و گفتند که ما شما را یاری می دهیم. لشکر قریش نیز این موضوع را پذیرفت، در حالی که در سال گذشته برای جنگ بدر حاضر نشدن بیان بجنگن. و از آنجایی که الان یک همپیمان بزرگی به نام بنو النضیر در کنار خود یافتن، گفتن که این کار را انجام بدهیم تا شهرت و آبروی خود را دوباره برگردانیم. و همین 20 نفر بنو النضیر به سمت غطفان هم رفتن. غطفان یکی از بزرگترین قبائلی بود که در نجد ساکن بود، قدرت داشتن. آمدن و گفتن که ما با قریش و اهل مکه صحبت کردیم که بر علیه مسلمان ها وارد جنگ شوند، شما هم بیایید به این گروه بپیوندید تا تعداد بالاتر بره و قدرت بیشتر بشه، تا ضربه ای بر مسلمان ها وارد بکنیم که برای همیشه نابود بشن. غطفان نیز این دعوت بنو النضیر را پذیرفتند و این 20 نفر نمایندگان بنو النضیر شروع کردند قبیله به قبیله میچرخیدند و رؤسای قبائل را تحریک میکردند که به این دو مجموعه بزرگ یعنی مکه و غطفان بپیوندند. گروه زیادی اجابت کردند و برخی هم خودداری کردند، ولی به هر حال سیاست گذاران یهود بنو النضیر توانستند که مقدمات یک جنگ بزرگ را فراهم کنند. از جنوب، چون مدینه از لحاظ جغرافیایی بگونه است که مکه میشه جنوبش، از جنوب قریش آمدند و کنانه، قبیله کنانه و همپیمانان آنها از اهل تهامه، تهامه به کوههای و بلندی های طائف و جنوب مکه گفته میشه و فرمانده اینها ابو سفیان بود. 4000 نفر بودن اینا و بنو سلیم نیز در بین راه که مر و زهران بود به آنها پیوستند. از طرف شرق مدینه که میشه طرف نجد، قبائل غطفان و بنو فزاره در حالی که عیینة بن حصن و بنو مره نیز که حارث بن عوف و بنو اشجع که مسعر ابن رخیله فرماندهان آنها بودند به غطفان پیوستند همراه با بنو اسد و دیگر قبائل. اصطلاحاً به اینها میگن احزاب، چون حزب حزب بودن، قبیله قبیله بودن، لشکر از چندین قبیله و قوم و ملت تشکیل شده بود. تمام این احزاب چه از جنوب و چه از شرق به سمت مدینه حرکت کردند. آنم بر اساس میعاد و موعدی که بین خودشون تنظیم کرده بودند که فلان روز به مدینه برسند. بعد از چند روز در اطراف مدینه لشکر بسیار بزرگی از همه طرف جمع شد که تعداد آنها بالغ بر 10000 مقاتل بود. لشکری به این بزرگی تا کنون در جنگی جمع نشده بود، جنگ بین عرب ها البته، ولی در بین جنگ روم و ایران یا همون فارس، بله، لشکرهای بزرگتر از این هم جمع می شده. 10000 نفر آمدن به سمت مدینه که الله عز و جل این وضعیت را در سوره احزاب که به همین مناسبت هم نازل شده این گونه برای ما بازگو می کند: اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم. لشکری که هم از بالای شما و هم از پایین، یعنی لحاظ جغرافیایی، به سمت مدینه آمدند. و بلغت القلوب الحناجر، و اینقدر تعداد این لشکرها زیاد بودند که قلبها به گلوگاه رسید از روی ترس. ازاغت الابصار، و چشمها از روی ترس نزدیک بود که از کاسه بیرون بیاد، خیلی خطرناک بود. و این تعداد 10000 نفر آماری بود که شاید تعداد آن بر تمام کسانی که در مدینه زندگی می کردن از زن و بچه و پیر مرد و جوان بیشتر بود. تمام سکان مدینه به 10,000 نفر نمی رسیدند. و اگر قرار بود که لشکری با این تعداد به دیواره های مدینه برسند، چون در زمانهای گذشته هر شهری یک دیواره برای آن تشکیل می داد، خطر بسیار بزرگی را بر مسلمان ها وارد می کردند و ممکن بود که آنها را ریشه‌کن کنند. ولی رهبری و فرماندهی مدینه که به دست پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، خیلی سریع وضعیت را مورد بررسی قرار داد و حرکات کفار را بررسی کردند که چگونه در حال حرکت هستند، تا اینکه بتوانند تصمیم مناسبی را اتخاذ کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی سریع یک جلسه مشورتی برگزار کرد، موضوع را از لحاظ دفاعی مورد بررسی قرار داد، چون دیگه اینجا باید پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاعی عمل میکرد، نمیشد که هجومی عمل بکنه. رأی و نظرها گرفته شد، صحبتها انجام گرفت بین بزرگان صحابه و تصمیم بر این گرفتن که به مشورت سلمان فارسی گفت که یا رسول الله، ما اهل فارس وقتی که مورد محاصره قرار میگیریم، که البته ناگفته نماند که سلمان فارسی از شهر رام هرمز بوده، رام هرمز آبادان، و برخوام میگن از اصفهان بوده ولی اصلش از رام هرمز بوده، رفته بوده به اصفهان و از آنجا همینطور شهر به شهر جا به جا شده تا اینکه رسیده به مدینه نزد پیامبر. میگه که ما در سرزمین فارس وقتی مورد محاصره قرار میگیریم یه خندق میکنیم، خندق یعنی گودال بسیار بزرگی، ارتفاع 2 متر و عرض 2-3 متر، که هیچ سوارکاری نتواند از این خندق عبور کنه و بپره، حالا چه با اسب باشه چه با دو زدن باشه، و اگر هم در گودال افتاد نتونه بیاد بالا، چون قد انسان تقریبا به صورت عادی 170 سانتی‌متر 180 سانتی‌متر، دستاش هم میبره بالا اگر به 2 متر برسه، ولی نمیتونه دیگه بیاد بالا، گودال بزرگه. و در طرف دیگر گودال لشکر اسلام ایستاده، هر کسی که بخواد بیاد بالا همونجا میزنه. و این نقشه یک نقشه حکیمانه‌ای بود که عرب‌ها آن را نمی‌شناختند و نمی‌دانستند، یک سیاست جنگی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی سریع این مشورت سلمان را پذیرفت و دستور داد که هر چه سریع‌تر این خندق حفر شود، یعنی کل مدینه را در بر بگیرد. البته از آنجایی که شرق و غرب مدینه زمین‌هایی است که از گدازه های آتش فشان پوشیده شده، حتی تا کنون هم هست، و این گدازه ها به شکلیه که هیچ انسانی و هیچ شتر یا اسبی نمیتونه از روی این سنگ ها و گدازه ها عبور کنه، چون خیلی نکتیزه و کل دشت را پوشانده است. پس از طرف شرق و غرب دشمن نمیتونه وارد مدینه بشه، میشه شمال و جنوب مدینه فقط بازه، جنوب مدینه به دست مسلمان ها بسته بشه و شمال مدینه خندق زده بشه در طول شمال و این قسمت بسته بشه، دیگه مدینه مانند یه قلعه میشه که هیچ کس نمیتونه به آن نفوذ کنه. این کار رو خیلی سریع انجام دادن و پیامبر صلی الله علیه و سلم یاران خود را 10 نفر 10 نفر دسته بندی کرد و گروه بندی کرد و به آنها قسمتی از حفاری خندق را بر عهده آنها گذاشت، آن هم خندقی که 40 گز، یعنی میشه 20 متر تقریبا، چیز از حدود 20 متر میشه چی؟ میشه عرضش که کسی نتونه بپره، اما عمقش 2 متر یا کمی بیشتر. انشاءالله تعالی در جلسه بعد به بقیه این غزوه خواهیم پرداخت. غزوه کمی طولانی است، ماجراهای آن مانند غزوه احد و غزوه بدر، چون یکی از خطرناکترین غزوه هایی بود که بر علیه اهل مدینه و مسلمان ها شکل گرفت، و پیامدهای آن را به اذن الله عز و جل در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.